بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور عالی محمود احمدی نژاد استعفا داد. ده ها زن افغان در اعتراض به قانون جدید خانواده در یکی از دانشگاه های کابل تجمع کردند. یک مقام نظامی روسی گفت مسکو سامانه پدافندی S-300 به ایران نداده است. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز 26 فروردین ماه 1388 خورشیدی و 15 ماه آوریل سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آنکه این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از روزا آژیری.
با سلام. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجتبی ثمره هاشمی، مشاور عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد. آقای ثمره هاشمی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد دلیل استعفای خود را یافتن فرصت برای ورود به عرصه‌های دیگر اعلام کرده است. در نامه مشاور سابق رئیس جمهوری ایران که از یاران نزدیک وی نیز به شمار می‌رود، توضیح در این باره بیشتر داده نشده و با این همه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده که مجتبی ثمره هاشمی قرار است برنامه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده را پیش ببرد. ده ها زن افغان امروز در اعتراض به تصویب قانون جدید خانواده در یکی از دانشگاه‌های کابل تجمع کردند. بر طبق موادی از این قانون، رابطه جنسی شوهر با همسر خود می‌تواند بدون رضایت زن صورت بگیرد. منتقدان می‌گویند که این امر مشروعیت دادن به تجاوز جنسی شوهر است. همزمان با این تجمع، بیش از 500 نفر در حمایت از قانون مذکور در کابل تظاهرات کردند. این افراد شعار می‌دادند مخالفت با قانون خانواده مخالفت با اسلام است. در پی اعتراض کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به رغم تصویب اولیه آن دستور تجدید نظر در این قانون را صادر کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام نظامی روسیه نوشت مسکو تاکنون سامانه پدافند هوایی S-300 را به ایران تحویل نداده است. الکساندر فومین، معاون اول بخش همکاری نظامی و فنی فدرال روسیه، روز چهارشنبه در یک نمایشگاه نظامی در برزیل گفت هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ تحویلی صورت نگرفته است. در همین زمینه در گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در کرمان گفت جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای‌اش تهیه کرده که آن را به زودی در اختیار کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار خواهد داد.
ما بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد.
آقای احمدی نژاد اضافه کرد که این بسته نسخه جدیدی از پیشنهاداتی است که ایران سال پیش به غرب ارائه کرد که به دلیل تحولات جهانی تغییراتی کرده است. دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم حملات تروریستی ممبای، بمبئی سابق، پس از اخراج وکیل مدافع وی از سوی قاضی دادگاه به روز دیگری موکول شد. قاضی دلیل برکناری وکیل را ایجاد تضاد منافع احتمالی اعلام کرده است، زیرا به گفته قاضی دادگاه وکیل مدافع متهم ممکن است با یکی از شاهدان دادستانی رابطه داشته باشد. محمد اجمل کسب که تبع پاکستان است، متهم است که به همراه 9 مرد مسلح دیگر در ماه نوامبر گذشته در یک عملیات تروریستی در شهر ممبای هند شرکت داشته است. در این رویداد بیش از 160 نفر کشته شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت رفاه جایگزینی برای دموکراسی نیست. آقای مدودیف در گفتگو با روزنامه نووایا گازتا از روزنامه‌های منتقد دولت روسیه این نظر را رد کرد که شهروندان روسیه حاضرند در مقابل رفاه و ثبات اقتصادی از حقوق و آزادی‌های خود بگذرند.
همکارم روزا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاه می اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. کاخ سفید می گوید پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای مذاکره با ایران به قوت خود باقی است. روسیه می گوید هیچ موشک S-300 به ایران نداده است. سفرهای استانی نامزدهای ریاست جمهوری و وعده نان از درآمد نفت. اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل امروز 5 روز را به شام می‌رساند. تظاهرات زنان در کابل در مورد اجرای قانون احوال شخصیه، قانونی که زنان را از نظر جسمی و شغلی در سلطه مرد قرار می‌دهد. بازسازی دیوار برلن به دست یک هنرمند ایرانی. آخرین خبرها از جهان ورزش و برنامه هفتگی مجله اقتصادی در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. کاخ سفید گزارش روز سه‌شنبه نیویورک تایمز را نادرست خواند. نیویورک تایمز نوشته است آمریکا ممکن است پیش شرط اصلی خود را برای مذاکره با ایران نادیده بگیرد. گزارشی از نادر وکیلی.
کاخ سفید روز سه‌شنبه گزارش نیویورک تایمز دایر بر اینکه واشنگتن ممکن است از پیش شرط اصلی خود برای مذاکره با ایران صرف نظر کند را نادرست خواند. نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود که آمریکا و دیپلمات‌های اروپایی در حال بررسی پذیرفتن این موضوعند که ایران بتواند برای مدتی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن رسما آغاز شوند. تحقق چنین امری بیانگر تغییر شدیدی در سیاست آمریکا می بود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت این نخستین باری نیست که من از این تریبیون مطلبی از روزنامه‌ها را خواندم که نادرست باشد. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا همواره برای آغاز مذاکرات با ایران از تهران خواسته بود که فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد اروپایی در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است ما همگی با این موافقیم که چنین امری پیش نمی‌رود، زیرا تجربه به ما نشان داده است که ایرانی‌ها زیر بار این شرط نخواهند رفت. نیویورک تایمز آنگاه در ادامه و به نقل از این مقام اروپایی نوشته است بنابراین ما در مراحل نخست و با برداشتن گام‌های موقتی اقدام به اعتمادسازی با ایران خواهیم کرد. از سوی دیگر کریس هنسمن یکی از مقامات رسمی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت دولت اوباما از همان آغاز اعلام کرد که مایل است مذاکرات مستقیم و بدون شرطی را با ایران داشته باشد، زیرا به اعتقاد این دولت گفتگو بر سر یک میز بهترین راه برای حل مسائل فیما‌بین است. آقای هنسمن گفت
Well, the Obama administration has said from the start that they would like to have direct discussions with the Iranians without preconditions.
نیویورک تایمز در پایان نوشته است غنی‌سازی اورانیوم که میتواند هم برای سوخت هسته‌ای و هم برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود در کانون مناقشات هسته‌ای ایران با غرب قرار دارد.
و خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام روس گزارش داده است که مسکو تاکنون به ایران سامانه پدافندی یا موشک دفاعی S-300 را تحویل نداده است. در گزارش محمد زرقامی بیشتر میشنوید.
الکساندر فومین معاون اول بخش همکاری نظامی و تکنیکی فدرال روسیه روز چهارشنبه در نمایشگاه نظامی ریو دو ژانیرو در برزیل گفت هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، هیچ تحویلی صورت نگرفته است. در همین حال یک منبع آگاه که اینترفاکس نامی از او نبرده به این خبرگزاری گفته است که اجرای قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 به ایران ممکن است تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. این منبع آگاه به اینترفاکس گفت این احتمال را نباید منتفی دانست. تصمیم گیری درباره این موضوع باید در سطح سیاسی گرفته شود، چرا که این قرارداد از چارچوب تجاری صرف فراتر رفته است. به گفته این منبع آگاه قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 در سال 2005 میلادی با ایران بسته شده اما تا کنون به اجرا در نیامده است. اینترفاکس به نقل از منبع آگاه می نویسد آینده این قرارداد تا حد زیادی به وضعیت بین المللی و رهبری روسیه باز می‌گردد. سامانه پدافندی S-300 PMU-1 می‌تواند تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش دهد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک در ارتفاع کم یا زیاد را رأی‌گیری کرده و هدف قرار دهد. روسیه تاکنون سامانه پدافندی تور M-1 را به ایران تحویل داده است. توانایی این سامانه از S-300 کمتر است. ایالات متحده و اسرائیل با فروش این سامانه پدافندی به ایران مخالفت کردند. دولت پیشین آمریکا همواره اعلام کرده بود که اگر گفتگوهای هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسید، همه گزینه‌ها را در برابر ایران مد نظر قرار خواهد داد. اسرائیل نیز بارها تهدید کرده است که اگر تهران برنامه اتمی‌اش را ادامه دهد، اسرائیل بمباران این تأسیسات را مد نظر قرار خواهد داد.
گزارش محمد زرقامی بود از فروش موشک‌های S-300 روسی به ایران و روسیه که می‌گوید هنوز هیچ تحویلی صورت نگرفته است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. به سراغ تظاهرات زنان در کابل می رویم. مخالفان و موافقان قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان امروز در کابل تظاهرات کردند. بر اساس ماده 132 این قانون، زن ملزم است که نیازهای جنسی همسرش را در هر زمانی تامین کند. همچنین بر طبق این قانون، ازدواج برای دختران شیعه مذهب از 18 به 16 سال کاهش یافته است. از دیگر موارد این قانون که با اعتراض نهادهای حقوق بشری نیز روبرو شده، حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسرش و نیز نیاز زن برای کسب اجازه از مرد برای بیرون رفتن از خانه است. علی جویباری از کابل نگاهی دارد به تظاهرات مخالفان و موافقان این قانون که به خشونت کشیده شد.
ده‌ها تن از زنان مخالف این قانون هین تظاهرات در غرب کابل پایتخت افغانستان با تظاهرات مشابه موافقان این قانون مواجه شدند. نیروهای امنیتی افغان از برخوردهای جدی در این تظاهرات جلوگیری کردند. خشونت در این تظاهرات به خاطر شعارهایی بود که موافقان و مخالفان قانون احوال شخصی علیه یکدیگر سر می‌دادند. عادل محسنی، یکی از فعالان حقوق زن و مخالف این قانون، گفت که مخالفان خواستار تعدیل چند فقره از ماده های 132 و 180 این قانون هستند.
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترمی که در شورای علما سینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شوه، باید سر از این مواد بازنگری شوه، یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. ما امیدوار بودیم که آقای محسنی با عنوان کسی که رهبری از این مسئله را به عهده داشته، حامی ما میبود، پشتیبان ما میبود، نه که توهین به این بزرگی در ما میکرد که هر وقت مرد بخواهد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و ما امیدوار هستیم که جنجال سیاسی این مسئله بازی شده است کسای دیگه نشه.
اما بسیار از زنان موافق قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان این قانون را مطابق به مواد قانون اساسی این کشور میدانند. یک تن از شرکت کنندگان در تظاهرات و از موافقان قانون احوال شخصی تصریح کرد بسیار از کسانی که در مخالفت با این قانون ایستادند قربانی و علی دست بازی های سیاسی جناح‌های مختلف افغان شدند.
یا اطلاع ندارند، یا قانون نخوندند، یا که ناآگاه هستند. چون اگر اطلاع داشته باشند از قانون اسلام، هیچ وقت نمیان چون این شبهه ای را وارد کنند. و یا یکم درگیر احساسات شدن این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست و این قانون است که واقعا جامع و کاملی است. الان وضع نشده این قانون. مذهب شیعه را قبلا شاید به رسمیت نمیشناختند. در قانون اساسی وجود نداشت، چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود می داشت. با حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالا نمیتونیم بگیم که ایره قبول نمیتونه.
تصویب قانون احوال شخصی شیعیان در پارلمان افغانستان و توشیح آن از سوی رئیس جمهور افغانستان مخالفت های را در داخل و خارج از این کشور دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقامات دیگر غربی نسبت به تصویب این قانون اعتراض شدید و لحن داشتند. اما یک از مراجع شیعیان در افغانستان این اعتراض ها را در مخالفت با اسلام خواند و اعلام کرده که مقامات خارجی استقلال سیاسی افغانستان را زیر سوال می‌برند. با این حال تا اکنون درباره بازنگری در قانون احوال شخصی شیعیان کار انجام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
بعد از گزارشی درباره تظاهرات زنان در کابل به سراغ دانشجویان در ایران می رویم. در حالی که 4 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل وارد پنجمین روز اعتصاب قضایی خود شدند و در پی شکست مذاکرات دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل با مسئولان این دانشگاه، امروز 2 دانشجوی دیگر به اعتصاب قضا کنندگان پیوستند و تعداد آنان روی هم به 6 تن رسید. این در حالی است که حدود 500 تن از دانشجویان این دانشگاه نیز تا رسیدن به خواستهای خود دست به تحصن در دانشگاه زدند. گفتگو با علی تقی‌پور، دانشجوی فعال در دانشگاه صنعتی بابل، را با وضعیت دانشجویانی که اعتصاب قضا کردند آغاز می‌کنم.
امروز روز چهارشنبه روز پنجمی بود که دانشجویان در اعتصاب قضا سر بردند. امروز دو نفر به تعداد اعتصاب کننده ها اضافه شده. حال عمومی یکی از اعتصاب کننده ها داره به وخامت میره. دو نفر دیگه هم حالشون چندان مناسب نیست و قراره تا چند ساعت دیگه دکتر بیاد اینجا و دانشجویان معاینه کلی بکنه، ولی خب اینجا امکانات پزشکی عملا نیست.
به دلیل اعتصاب قضا حالشون خوب نیست؟
بله دانشجو حساب قضا کردن. یواش یواش بعضی جسمانیشون از مثل تا گذشته که سرحال نیستن. فشاری که دانشجو امروز اومده بود پایین، دانشجوهاش داره وضعیت جسمانیشون بد میشه. ما با دانشگاه هم این موضوع رو در میون گذاشتیم. مسئولین دانشگاه هم ظاهرا دوست ندارن که چنین اتفاقی بیفته و الان ظاهرا دکتر خبر کردن. امیدواریم که با پذیرفتن خواسته های ما واسه شن که حساب قضا تموم بشه و حال ما خوب بشه، نه اینکه دکتر خبر کنن.
خواسته دانشجوهای دانشگاه صنعتی بابل چی هست؟
خواسته های ما یک احکام انضباطی که برای 11 دانشجو صادر شده لغو بشه. احکام این لغو بشه، احکام تعلیق و احکامی که سبکتر هستن یه مدت تخفیف داده بشه. از طرفی هم لغو فلان پنجمین اسلامی هستش که چند هفته است فلان پیش کردن، و از طرف دیگر هم لغو تعلیق شورای صنفی هستش. همچنین خواستار استعفای معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه هم هستیم.
دانشگاه دیگه هم با شما اعلام همبستگی کردن؟
بله، دانشگاه مازندران در بابلسر اعلام حمایت کرده و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و خود دفتر تحکیم وحدت هم در حال تدوین بیانیه هستن که به زودی میاد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم از مسئولین دانشگاه خواسته که رفتار خشونت‌آمیز با دانشجویان رو متوقف کنه.
هیئتی به نام محبان المهدی از دانشگاه صنعتی بابل اعلامیه‌ای صادر کرده، گفته دانشگاه صحنه نهروان خواهیم کرد. اینا کی هستن و مقصودشون چیه؟
اینها تشکل‌های وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه هستند. در چند روز اخیر فقط از ادبیات تهدید یا از ادبیات فحومت بد و بیراه گفتن و هر چیزی که تونستن تو دستشون بوده تو این چند روز به ما گفتن و دائم به ما حمله کردن. ظاهرا بودجهشون هم از جای مختلف تامین میشه و اصلا مشکل بودجه ندارن، چون هر روز تعداد زیادی بیانیه تبلیغات عظیمی انتشار پیدا میکنه. ما چندین بار به اینها گفتیم که در برابر دانشجویان قرار نگیرند. دانشجو باید از خواسته دانشجوی دیگه دفاع کنه، ولی خب تشکل‌های وابسته بسیج کاملا موضع مخالفی گرفتن. هیئت محبان المهدی هم چنین بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که اگر خنده از روی لبان نماینده رهبری در دانشگاه از بین بره، ما دانشگاه رو نهروان خواهیم کرد و سلام می‌کنیم و سوال می‌کنیم.
مقصودش چیه از اینکه خنده از چهره نماینده رهبری بره؟
یعنی اگر نماینده رهبری یه ذره عصبانی‌تر بشن و بهشون اجازه بدن به ما حمله خواهند کرد.
گفته شده که آقای دکتر شکری رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به دانشجوها گفته دیروز عصر که از وزارت علوم دستور داره که با دانشجوها سازش نکنن و در برابرشون مقاومت کنن. آیا این درسته؟
ایشون اعلام کردن که از خارج از دانشگاه تحت فشار هستند که در برابر خواسته های دانشجویان بایستن. ما صدای ایشون رو هم ضبط کردیم. در صورتی که ایشون میخوان تکذیب کنن، ما صدای ایشون رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدیم. اعلام کردن که حتی اگر بخواهن هم نمیتوانن کاری بکنن، چون تلفن های مختلفی از نقاط مختلف وزارت علوم، فرمانداری و جاهای مختلف من تماس میگیرند و گفتند که جلوی این دانشجویان مقاومت کنند. امروز آقای دکتر شکری سعی کردن از یه ادبیات نرمتر استفاده کنند. گفتند که ما حالا ممکنه این پرونده های این دانشجویان رو بفرستیم کمیته تجدید نظر و یه نگاه مثبت‌تری استفاده کنیم.
علی تقی‌پور دانشجوی فعال دانشگاه صنعتی بابل درباره اعتصاب قضا و تحصن دانشجویان در این دانشگاه با من گفتگو می‌کرد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و گزارشی هم از آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران. ادامه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای رئیس جمهوری اسلامی ایران و تحولات و مواضع تازه در دو سوی اصلاح طلب و اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد در گزارشی از علیرضا کرمانی.
دو نامزد اصلاح طلب برای نشستن بر صندلی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هر دو در سفرهای استانی برای پیکارهای انتخاباتی بودند. میر حسین موسوی در اهواز و مهدی کروبی در بوئین زهرا. نخست وزیر دوران جنگ در خوزستان از توانمند کردن طبقه متوسط سخن گفت و از اینکه مخالف نظارت استصوابی شورای نگهبان است، اما چون قانون است خود را پایبند به اجرای آن می‌داند. و مهدی کروبی هم در بوئینزهرا مهمترین برنامه‌اش را کمک به اقشار آسیب پذیر از راه سهیم کردن مردم در درآمدهای ناشی از فروش نفت اعلام کرد، همان که پیش از این از آن به عنوان سهام نفت نام برده بود. در سوی دیگر ماجرا، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری کنونی یعنی علی اکبر جوانفکر درباره حضور میرحسین موسوی در صحنه انتخابات به ایسنا گفت که ملت دیگر به عقب نگاه نمی کند. اما علی اکبر جوانفکر ناگزیر شد تا به یک پرسش دیگر نیز که 4 سال است اینجا و آنجا مطرح می شود پاسخ دهد: آوردن نفت بر سر سفره مردم. و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی گفت این شعار انتخاباتی احمدی نژاد نبود. تحول مهم دوروبر محمود احمدی نژاد، اما استعفای مشاور عالی و یار مورد اعتمادش یعنی مجتبی ثمره هاشمی بود. مجتبی ثمره هاشمی در گفتگوی اختصاصی با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استعفای خود را تایید کرد. خبرگزاری ایرنا که خبر استعفای مجتبی ثمره هاشمی را نخستین بار منتشر کرده بود، بعد از ظهر چهارشنبه این عنوان را بر روی خروجی پایگاه خود قرار داد: استعفای ثمره هاشمی با هدف فعالیت انتخاباتی تقدیم شده است. خبرگزاری ایرنا علت استعفا را تصمیم مشاور عالی رئیس جمهوری برای حضور در فعالیت‌های مردمی انتخاباتی در حمایت از محمود احمدی نژاد دانست. معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در دوره اصلاحات، درباره اخبار زد و نقیض پیرامون نامزدیش به خبرگزاری مهر گفت هر احتمالی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت ثبت نام، معصومه ابتکار سومین زن داوطلب برای برگزیده شدن به عنوان رئیس جمهوری اسلامی است. خبرگزاری مهر می افزاید در روزهای اخیر سخنگوی شورای نگهبان از عدم ممنوعیت قانونی برای رئیس جمهور شدن زنان خبر داده است، موضوعی که پیش از این در انتخابات سابق با استناد به واژه و شرط رجل سیاسی ثبت نام زنان ممنوع اعلام شده بود.
آخرین خبرها از رویدادهای مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در ایران از علیرضا کرمانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به ابتکار یک طراح و نقاش ایرانی و با حمایت مالی دولت آلمان، بخش کوچکی از دیوار فروریخته برلن در حال حاضر در دست بازسازی است تا 6 ماه و اندی دیگر در 20مین سال فروریزی این دیوار معروف به صورت موزه‌ای از آن بهره برداری شود. این هنرمند ایرانی کانی علوی نام دارد و همکنون زیر نظر او حدود 100 نقاش از چند کشور دنیا در حال مرمت و رنگامیزی این بخش باقی مانده از دیوار برلنند. جزئیات بیشتر درباره سرنوشت این دیوار 1300 متری را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
از روز چهارشنبه این هفته حدود 100 نقاش از آمریکا، ایران، ژاپن، هند و شیلی کارهای نوسازی و رنگامیزی تنها بخش باقی مانده از دیوار فروریخته برلین را به درازای 1300 متر آغاز کردند. این بخش از این دیوار به همت کانی علوی، نقاش و طراح ساکن برلین، در 19 سال و اندی پیش که این دیوار 155 کیلومتری فرو ریخت، به گونه ی هدفمند رنگامیزی شد تا از گزند ویرانی کامل در امان بماند. کانی علوی در گفتگو با رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها گفته است مخالف دیوار و دیوارکشی میان ملت هاست و اگر پس از فروریزی دیوار معروف برلین همراه با هنرمندان دیگر کشورهای جهان بر روی همین تنها بخش باقی مانده این دیوار نقاشی نمی کرد، همینک هیچ اثری از دیوار طولانی برلین برای عبرت آیندگان بر جای نمی ماند. کانی علوی 12 سال پیش یک نهاد هنری هم به عنوان گالری بخش شرقی بنیان گذاشت. از طریق همین مرکز این هنرمند ایرانی که 30 سال است در برلین زندگی می کند سرانجام موفق شد برای بازسازی تنها بخش باقی مانده دیوار معروف برلین بودجه معادل 2.5 میلیون یورو دریافت کند. این روزها هر کس که گزارش به برلین افتد حدود 100 نقاش از ملیت‌های گوناگون را می‌بیند که زیر سرپرستی کانی علوی در حال مرمت و رنگامیزی دیوار یاد شدند. دیواری که می‌بایستی تا 6 ماه و اندی دیگر همزمان با آغاز 20 سال فروریزی دیوار برلین به عنوان موزه گشایش شود. کانی علوی در گفتگو با ما از حرکت ابتکاری خود بیشتر گفته است.
توی سال 96 میبایست این دیوار رو از بین میبردن. من سعی کردم یه انجمنی بسازم و هنرمندان رو دوباره جمع کنم و از طریق دولت آلمان کمک بگیرم که دیوار رو بازسازیش کنیم که بتونیم در این رابطه یه فکتی داشته باشیم در این نسل آینده، این بگیم که یه روزی این دیوار برلین فرهنگ شرق و غرب آلمان جدا کرد. عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم بگم که اگه این دیوار از بین رفته باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم بتونیم نشون بدیم بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین تونستم که سال‌ها زحمت بکشم به سیاست‌مدار آلمان نشون بدم که این وضعیتی که چندین سال قبل به وجود اومده بود بی‌هدف بود. ما می‌خواستیم دیوارا رو از تمام دنیا برداریم و من سعی کردم که توی مدت سال‌های زحمت کشیدم بودن 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم.
به این ترتیب با همت و پشتکار کانی علوی نقاش و طراح ایرانی در آلمان بخش کوچکی از دیوار 155 کیلومتری برلین به صورت یک اثر مجسم تاریخی باقی مانده تا آیندگان دریابند دیواری که یک ملتی را از یکدیگر جدا کرده بود چگونه فرو ریخت و یک کشوری را بار دیگر به وحدت و یگانگی رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این هم گزارش ورزشی. با فریدون شیبانی به دنیای ورزش می رویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی برای حل موضوع دوشغله‌های ورزشی بعد از دیدار با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه امروز به دیدار آیت الله رازینی رئیس دیوان عدالت اداری رفت. ایسنا گزارش می دهد که گفتگوهای مکرر علی‌آبادی با مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی بی‌نتیجه بود و در حالی که این سازمان از استعفای 73 مسئول دو شغله ورزشی تا دیروز خبر می‌دهد، تربیت بدنی آن را تکذیب کرده است. امروز همه مسئولان دو شغله فدراسیون جودو به جز رئیس فدراسیون استعفا دادند. هفته 33 لیگ برتر ایران جام خلیج فارس فردا به صورت همزمان انجام می شود. ذوب‌آهن پیشتاز میزبان ملوان است و استقلال تهران در رده دوم میزبان سایپا. پرسپولیس برای دستیابی به رده سوم در اهواز با استقلال این شهر پیکار می کند. با برکناری محمود یاوری از سرمربیگری راه آهن، حمید درخشان هم جانشین علی اصغر مدیر روستا سرمربی تیم پیکان شد. در پی تنش‌های سیاسی در تایلند امروز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از زبان عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی اعلام کرد که تقاضای این فدراسیون برای جایگزینی ایران به جای تایلند در میزبانی قهرمانی 2009 کشتی آزاد آسیا به دلیل ممنوعیت مسابقه کشتی زنان در ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی کشتی رد شد. پیکارهای دسته سوم تنیس دیویس در گروه دوم آسیا با حضور ملی پوشان ایران، سریلانکا، سوریه و عربستان سعودی از امروز در حلب سوریه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اوراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به سپلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواهان میزبانی آمریکا در یکی از دو جام جهانی 2018 و یا 2022 شد.
با این گزارش ورزشی از فریدون شیبانی به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شدیم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید که برنامه ایست از فریدون زرنگار درباره تخلفات دولت در زمینه بودجه سال 1386. اما فراموش نکنید که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا و با ما در میان بگذارید. می توانید با ایمیل ما info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید، با پیامگیر رادیو فردا به شماره 4202-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا 4206-0387-415-0.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوستید و هم شما که از آغاز با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را می شنوید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از روزا آژیری.
با سلام. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجتبی ثمره هاشمی مشاور عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد. آقای ثمره هاشمی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد دلیل استعفای خود را یافتن فرصت برای ورود به عرصه‌های دیگر اعلام کرده است. در نامه مشاور سابق رئیس جمهوری ایران که از یاران نزدیک وی نیز به شمار می‌رود، توضیح بیشتری در این باره داده نشده است. با این همه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که مجتبی ثمره هاشمی قرار است برنامه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده را پیش ببرد. ده‌ها زن افغان امروز در اعتراض به تصویب قانون جدید خانواده در یکی از دانشگاه‌های کابل تجمع کردند. بر طبق موادی از این قانون، رابطه جنسی شوهر با همسر خود می‌تواند بدون رضایت زن صورت بگیرد. منتقدان میگویند که این امر مشروعیت دادن به تجاوز جنسی شوهر است. همزمان با این تجمع بیش از 500 نفر در حمایت از قانون مذکور در کابل تظاهرات کردند. این افراد شعار میدادند مخالفت با قانون خانواده مخالفت با اسلام است. در پی اعتراض کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به رغم تصویب اولیه آن دستور تجدید نظر در این قانون را صادر کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام نظامی روسیه نوشت مسکو تا کنون سامانه پدافند هوایی S-300 را به ایران تحویل نداده است. الکساندر فومین، معاون اول بخش همکاری نظامی و فنی فدرال روسیه روز چهارشنبه در یک نمایشگاه نظامی در برزیل گفت هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ تحویلی صورت نگرفته است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه که از افشای نامه وی خودداری کرده میگوید که اجرای قرارداد فروش سامانه پدافند S-300 به ایران ممکن است تا مدت‌ها به تعویق بیافتد. ایران در سال 2005 میلادی یعنی 4 سال پیش با روسیه قرارداد خرید این سامانه را امضا کرد که قادر است در شعاع 150 کیلومتری با موشک‌ها و هواپیماهای مهاجم مقابله کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در کرمان گفت جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای‌اش تهیه کرده که آن را به زودی در اختیار کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار خواهد داد. آقای احمدی نژاد اضافه کرد که این بسته نسخه جدیدی از پیشنهاداتی است که ایران سال پیش به غرب ارائه کرد که به دلیل تحولات جهانی تغییراتی کرده است. و دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم حملات تروریستی ممبای بمبئی سابق پس از اخراج وکیل مدافع وی از سوی قاضی دادگاه به روز دیگری موکول شد. قاضی دلیل برکناری وکیل را ایجاد تضاد منافع احتمالی اعلام کرده است، زیرا به گفته قاضی دادگاه وکیل مدافع متهم ممکن است با یکی از شاهدان دادستانی رابطه داشته باشد.
با سپاس از روزا آژیری که آخرین خبرها را مرور می‌کرد. و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی، برنامه‌ای که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در سومین مجله اقتصادی
در سال نو در خدمت شما هستیم.
بعد از تعطیلات نوروزی، جنب و جوش اقتصادی هم در ایران به روال همیشگی خودش برگشته
و ما هم در این هفته چند خبر رو
براتون دستچین کردیم. از جمله
حجم واردات کالا و خدمات در سال 87 حدود 4 برابر
حجم صادرات غیر نفتی بود.
بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی را به دولت داد.
1400 مورد تخلف دولت در بودجه سال 86.
گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران در هفته‌ای که گذشت.
ایران سال گذشته نزدیک به 56 میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، میزان واردات کالا در سال 87 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 15% رشد نشان می‌دهد. میزان واردات ایران در سال 87 در مقایسه با 6 سال پیش 2.5 برابر شده است. در سالهای گذشته امارات متحده عربی رتبه نخست را در میان صادرکنندگان کالا به ایران از آن خود کرده است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه شیخ نشین‌های امارات متحده عربی خود تولید کننده کالاهای صنعتی و مصرفی نیستند، بر این نظرند که امارات عملاً تبدیل به مکانی برای انبار و انتقال کالاهای مورد نیاز ایران شده است، زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها در بسیاری موارد اجازه خرید مستقیم بسیاری از کالاها را از تولید کنندگان کالا ندارد و مجبور است کالای مورد نیاز خود را از طریق امارات وارد کند. آلمان، چین، سوئیس و کره دیگر کشورهای مهم صادرکننده کالا به ایران در سال 87 هستند. به گزارش گمرک ایران، بیشترین ارزش واردات در سال 87 مربوط به واردات آهن و بنزین بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 87 حدود 1/3 واردات و حدود 18 میلیارد دلار است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 87 بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی با کسری حدود 33 میلیارد دلار روبرو بوده است. اکنون با علی زندگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران در ارتباطم و از ایشان از چگونگی مبادلات بازرگانی ایران در سال 87 می‌پرسم. علی زندی:
البته این واردات بدون واردات خدمات هست، چون واردات خدمات فنی مهندسی یا اینکه کسانی که سفر میکنن به صورت مسافرت و سفری، اینا هم به هر حال هزینه هایی داره که اینا جزو واردات خدمات محسوب میشه و برخی از کارشناسا این رقم مثلا تا حدود 10-15 میلیارد دلار برآورد میکنن که اون آمار رو اگر ما به این قضیه اضافه بکنیم نشون دهنده اینه که حدود 65 تا 70 میلیارد دلار قطعا میزان واردات کالا و خدمات به کشور هست که در مقایسه با مثلا روند 4 سال قبل از اون نشون دهنده 2.5 تا 3 برابر شدن میزان واردات کشور هست.
چه عواملی باعث افزایش واردات به این اندازه شدن؟
اصل قضیه به این برمیگرده که در 3-4 سال گذشته به خاطر افزایش قیمت و درآمد نفت، به هر حال مجموع درآمد ارزی دولت افزایش پیدا کرد و در کنار این موضوع دولت حجم بودجه خودش رو افزایش داد، یعنی اینکه سالی 20-25% به حجم بودجه افزوده شد که البته در کنارش با توجه به میزان تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره حدود مثلا از 12% تا 25% سالهای مختلف، بخش از این افزایش حجم بودجه به خاطر رشد نرخ تورم خونسا شده. اما به هر حال تغییرش در مبلغ اسمی هزینه های مالی خودش رو نشون میده و دولت با افزایش حجم بودجه در نتیجه نیاز بیشتری هم داشته به اینکه ارز رو به صورت ریالی بفروشه و تأمین بکنه ریال مورد نظر خودش رو، یعنی با ثبات نرخ ارز در 4-5 سال گذشته که حدود مثلا فرض کنید 890 تومان تا 1000 تومان بوده، دلار رو فروخته و ریالش رو توی بودجه دولت ریخته و هزینه کرده. خود همین تثبیت نرخ ارز در شرایطی که همیشه ما تورم داشتیم و نرخ ارز تقریبا ثابت مونده به معنای این هستش که یک نوع یارانه پنهانی رو برای واردات ما پرداخت کردیم و این تشویق کرده واردات کالا و خدمات رو در مقابل تولید داخلی و تولید کنندگان داخلی هم نسبت به این موضوع انتقاد داشتن که با افزایش موج از آینده تورم این تولید داخلی هست که هزینه هاش هر روز میره بالا، نرخ سود بانکی بالا، هزینه های مالی بالا و افزایش قیمت کارگر و هزینه های دیگه و همینطور افزایش نرخ تورم که هر ساله به هر حال و همه مبالغ رو افزایش میده، در مقابل این ثبات نرخ ارز که تقریبا قیمت کالاهای خارجی رو ثابت نگه میداره نمیتونه مقاومت کنه و در نتیجه مثلا فرض کنید اجناس چینی در مقایسه با اجناس ایرانی خیلی ارزان قیمت هستن، در این حال که کیفیت ندارن و کیفیتشون پایین‌تر از اجناس ایرانی هست، ولی خب فروششون طبیعتاً بالا میره چون قیمتاشون پایین‌تره. همه این مسائل روی هم رفته باعث شده که واردات کشور تشویق بشه و روز به روز افزایش پیدا بکنه.
با کاهش بهای نفت قاعدتاً باید منتظر کمتر شدن میزان واردات در سال جدید باشیم یا نه؟
بله، این انتظار رو دارن، البته چون تقاضاش در داخل وجود داره و دو تا پدیده هم در کنارش رو ما شاهد هستیم. یک پدیده اینه که قیمت‌های جهانی به خاطر بحران مالی جهان تا حدودی کاهش پیدا کردن که ظرف یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم، همین موضوع هم کمک کرده بود به افزایش واردات. اما در کنار این موضوع البته اعلام شده که در سال جاری یک مقدار بازارها رونق نسبی پیدا کردن، اوضاع مالی جهان یک مقدار رو به بهبود هست و کارشناسان اعلام کردن که احتمالاً قیمت‌ها رو به افزایش بود یا اینکه حداقل تثبیت خواهد شد. بنابراین این پدیده‌ای که ما اسمش رو می‌ذاریم پایین آمدن قیمت کالاهای خارجی و که باعث افزایش واردات بشه، دیگه به اون شکل تبلی وجود نخواهد داشت. اما و هر حال همین نسبت به تورم داخلی باز هم ارزون هست، ضمن اینکه نرخ دلار نرخ تثبیت شده هست و همین قضیه به شکل یک یارانه پنهان عمل میکنه و باعث میشه که واردات کالاهای خارجی در مقابل تولید داخلی ارزان‌تر باشه. از طرف دیگه به خاطر اینکه این قیمت نفت اومده پایین و درآمد نفتی ایران از حدود 80 میلیارد دلار در سال‌های قبل حدود 35 تا 45 میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کنه، بعضی از کارشناسان معتقدن که این قضیه ممکنه که باعث افزایش قیمت ارز در بازار بشه و چنانچه قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، یک مقداری قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با داخلی ممکنه که بالاتر باشن و کمک بکنه به اینکه مقدار واردات محدود بشه.
همزمان با افزایش شدید واردات اما صادرات غیر نفتی ایران چندان رشد قابل توجهی نداشته. چرا افزایش بهای نفت و میزان واردات بر صادرات کالاهای غیر نفتی تقریبا بی تاثیر بوده؟
البته همین میزان صادراتی هم که ما داریم، یعنی صادرات 23 میلیارد دلاری، یک بخشش کالاهای سنتی مثل فرش و خشکبار و پسته و اینجور چیزا بوده، یک بخشش عمده‌ایش هم وابسته بوده به بالا رفتن قیمت نفت. چون در 6 ماهه اول پارسال که قیمت نفت تا 130 دلار بالا رفت، به هر حال تقاضا برای میعانات گازی، برای محصولات پتروشیمی اینها به شدت رشد کرد و همین قضیه تقاضا برای این کالاها رو برده بالا، ولی مقدار صادرات غیر نفتی ما در واقع وابسته و همین خود موضوع نفت هست، یعنی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی. اما اینکه چرا صادرات ما در مقابل واردات رشد پیدا نکرده، یکیش همین مشوق‌هایی هست که در بودجه و نظام مالی ایران برای افزایش واردات وجود داره و دولت دنبال این هست که به هر حال ارز بیشتری رو بفروشه تا ریال خودش رو تامین بکنه، در نتیجه واردات افزایش پیدا می‌کنه. اما در مورد موضوع صادرات چنین چیزی نیست که مشوقی باشه بخش مالی که کمک بکنه صادرات بیشتر بشه. نکته دوم این هستش که میزان انعطاف تکنولوژی و کیفیت کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی پایینه. یعنی ما تکنولوژی صنعتیمون در مقایسه با کشورهای دیگه انعطاف پذیری کافی رو نداره، یا اینکه سطحش پایین تر از اوناست و این باعث میشه که تقاضا در واقع برای کالاهای صنعتی ما زیاد نداشته باشیم، یا اینکه کشورهای دیگه با قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت بهتر از ما پیشی بگیرن. برای همین قضیه باعث میشه که صادرات ما در یک بخش‌های سنتی باشه یا اینکه بخش وابسته به نفت.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در این هفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن کامل بسته سیاستی پولی و اعتباراتی خود را منتشر کرد. در بسته پولی بانک مرکزی سود سپرده ها از حداکثر 19% فعلی به 17.5% کاهش خواهد یافت و نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف بانکی نزد بانک مرکزی هم از حداکثر 20% فعلی به 17% میرسد که باعث آزاد شدن منابع بیشتر به نفع بانک ها برای اعطای تسهیلات خواهد بود. در گفتگویی با طهمورث کیانی پژوهشگر اقتصاد ایران در دانشگاه واشنگتن سیاتل آمریکا، در آغاز از ویژگی‌های مهم بسته جدید بانک مرکزی پرسیدم. طهمورث کیانی:
بسته پیشنهادی بانک مرکزی منتشر شد که مهمترین موارد آن تعیین همون نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکیه و همینطور نحوه بانکداری الکترونیک و نحوه ارائه تسهیلات در سال جدید، یعنی سال 1388 پیش بینی کرده. تعیین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی از موارد مهم اختلاف نظر بین دولت و بسیاری از اقتصاددان‌های ایرانی بوده، چون اونها معتقدن اقتصاددان‌ها که دولت با دخالت در تعیین نرخ سود بانکی و سود سپرده سرمایه‌گذاری مردم استقلال بانک مرکزی رو از اون میگیره و مانع از آن میشه که بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی بر اساس فاکتورهای واقعی اقتصاد نرخ سود و نرخ تسهیلات و نرخ سپرده ها تعیین کنند. در این بسته پیشنهادی که هدف آن مبارزه با تورم هم اعلام شده، بازمان همون تناقض رو میبینیم. نرخ تسهیلات بانکی مطابق پارسال تعیین شده، اما چند تا تغییرات صورت گرفت. تغییرات عمده‌ای که در این بسته پیشنهادی جدید صورت گرفته اینه که نسبت سپرده بانک ها رو در بانک مرکزی کمتر از سال پیش در نظر گرفته، که از این نظر بتونه دست بانک ها رو کمی باز بگذاره که بتونن مردم تسهیلات بدن. اما همچنان به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده های بانکی از پیش تعیین شده، به نظر من اونجوری که باید و شاید این بسته پیشنهادی هم نمیتونه با تورم و نقدینگی مبارزه کنه.
خب این کاهش نرخ سپرده‌های بانک ها نزد بانک مرکزی میتونه مؤثر بیفته و به رونق اقتصادی کمک کنه؟
به نظر من یه تأثیر خواهد داشت، بدون تأثیر نخواهد بود، اما این تأثیر کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه مبارزه با تورم و نقدینگی قبل از هر چیزی که انعطاف و استقلال بانک مرکزی طلب میکنه، که در هر دوره کوتاه مدت با توجه به نشونه هایی که از بازار میبینه دستش باز باشه، نرخ تسهیلات و سپرده رو بالا و پایین ببره. این انعطاف و استقلال از بانک مرکزی گرفته شده، یعنی اومدن گفتن شما در عرض یک سال میتونید این کارو بکنید. بانک مرکزی در کشورهای دیگه، فرضاً در اروپا یا ایالات متحده یا کانادا، بر اساس بازار این نرخ رو تعیین میکنه. یعنی گوش به زنگ یک بازار به کدام سو میره، بازار چه الان میطلبه، خودش رو منطبق میکنه بر تمایل بازار و قیمت و بهای بازار. اما در ایران این وضعیت نیست، یعنی این رابطه بین بازار و بانک مرکزی و این چیزا وجود نداره.
ولی در این بسته علاوه بر اینکه نرخ ها تعیین میشه از طرف بانک مرکزی، میزان سهمیه بندی اعتبارات هم تعیین شده. یعنی مثلا میگن 35% برای بخش صنعت، 25% برای بخش کشاورزی و غیره. این چه تأثیری میتونه در سیاست‌های پولی و نرخ بهره داشته باشه؟
این قسمت تقریبا تغییر چندانی نکرده. تغییری که در این بخش انجام دادن اینه که برخلاف سالهای پیش، بانک ها فقط میتونن به بساز و بفروش ها، به اونا که واحدهای مسکونی تعداد بالا میسازن، وام بدن، ولی از دادن وام برای خرید خانه ممنوع شدن. نمیتونن این کار بکنن، فقط بانک مسکنه که مجازه برای خرید زمین یا خانه وام به مردم پرداخت کنه. تغییر دیگه صورت گرفته که فقط اجازه دادن به بانک ها که امسال برخلاف سالهای پیش سکه طلا بود و ارز رو هم به عنوان سپرده قرض دولتانه از مردم بپذیرن و با آن سود بدن، و بانک هم میتونه به عنوان وام حداکثر تا 10 سکه به مردم به جای پول سکه اعطا بکنه. این تغییر جدیدیه که به نظر من ممکنه تا موجب شاید بالا رفتن قیمت طلا هم بشه یا سکه بشه.
خب البته این بسته پیشنهادی بانک مرکزیه که هنوز دولت باید در موردش تصمیم بگیره. خب خیلی متشکرم آقای کیانی، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
در این میان اکبر کومیجانی، معاون سابق بانک مرکزی، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصلحت اندیشی های کوتاه مدت هزینه بسیار سنگینی برای منابع و مصارف بانکی به دنبال دارد و تکرار آن در سال 1388 قطعاً به مصلحت اقتصاد و نظام بانکی نخواهد بود. به گفته معاون پیشین بانک مرکزی، در سالهای گذشته با رشد نقدینگی بسیار بالا، نرخ رشد تورم نیز روندی صعودی و شتابان طی کرده است و همزمان مداخله اداری در تعیین نرخ سود بانکی با وجود رشد نقدینگی فزاینده و پرهزینه به لحاظ آثار تورمیان، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در مجموع با وضعیت نامطلوب‌تری روبرو شدند. به گفته آقای کومیجانی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی خلاف قانون برنامه 4 است که در ماده 10 آن سهمیه بندی تسهیلات بانکی منتفی شده است. معاون پیشین بانک مرکزی میگوید سهمیه بندی اعتبارات به رغم رشد فزاینده نقدینگی تخصیص منابع را به تمامی بخش‌ها دشوار و پرهزینه کرده و فراهم شدن زمینه رانت‌جویی از تبعات قابل پیش بینی آن است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش طولانی خود درباره تفریق بودجه سال 1386 به این نتیجه می‌رسد که میان بودجه سالیانه و اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی ارتباط منطقی وجود ندارد که اینم موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیت‌ها و اهداف می‌شود. بر پایه گزارش دیوان محاسبات، ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه، مانند وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش‌بینی مبالغ متناوبی از اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه، تأکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه و انتشار مبالغ متناوبی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرح‌ها از دیگر مشکلات مهم بودجه است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده است. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، موسر رضا ثروتی نماینده بروجن با استناد به اصل 55 قانون اساسی از مجلس خواست تا به قانون توجه بیشتری نشان دهد. وی گفت به جای اینکه در قانون بودجه 54% انحراف دیگر داشته باشیم، باید از تکرار آن جلوگیری کنیم. به گفته این نماینده، دیوان محاسبات قدم بسیار خوبی در ارائه گزارش‌ها به مجلس برداشته است و به روز عمل می‌کند و حتی اگر اشکالی هم داشته باشد، 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه 86 تخلف کمی نیست. خواندن گزارش دیوان محاسبات در مجلس باعث تنش میان نمایندگان هوادار دولت و دیگر نمایندگان شد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت وظایف دیوان طبق قانون اساسی مشخص است و دیوان محاسبات امروز به سمتی نیست که بخواهد مچگیری کند، بلکه دنبال مکانیزم هایی است که تخلف رخ ندهد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، در هفته‌های گذشته ما بسیار درباره بحران اقتصادی در جهان و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی اون گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی داشتیم. اما ظاهراً و به رغم نگرانی‌های موجود درباره بحران اقتصادی در جهان، آمارها و نشانه‌های روزهای گذشته خبر از جنب و جوش‌های مثبتی در زمینه اقتصاد می‌دهند. فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، از این نشانه‌های مثبت می‌گوید.
رکود خیلی شدید اقتصاد جهانی کماکان ادامه داره و مهمترین کانون‌های کارشناسی بین‌المللی هم در مجموع می‌گویند که سال 2009 سال بسیار سختیه. با این همه به تدریج بعضی از نهادهای مهم و مقتدر بین‌المللی، البته با حفظ احتیاط، میگویند که آسمان اقتصاد جهانی تا اندازه‌ای باز و بازتر میشه. مثلا به تازگی کارشناسان اقتصادی بانک جهانی از پیدایش بارقه امید صحبت کردند. بانک آف آمریکا که قول مالی ایالات متحده آمریکا است، از پیدایش نشانه‌های بهبود صحبت میکنه. به نظر میرسه که در مجموع در دو اقتصاد بسیار نیرومند که یکی آمریکا باشه و دوم چین، تکانه‌های کم و بیش مثبت دیده میشه. در آمریکا یک مقداری چرخ فعالیت صنعتی به حرکت در آمده، بهای مسکن تا اندازه‌ای تثبیت شده، یعنی فروریزیش متوقف شده، و در چین هم فعالیت صنعتی از یک نوع جهش نسبی برخوردار بوده در ماه مارس. و به نظر میرسه که اعتبارهایی رو که بانک‌ها در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن، به خصوص برای خرید مسکن، رو به افزایش میره. بنابراین این سرعت گرفتن رشد اقتصادی هم در چین و هم در آمریکا تا اندازه‌ای نشانه‌های مثبت است. از طرف دیگه در بعضی دیگر از اقتصادها هم تکانهای مثبتی دیده میشه. مثلا در انگلستان شمار اعتبارهایی که برای خرید مسکن بانک ها میدند رو به افزایش میره و تا اندازه فروریزی قیمت مسکن متوقف شده. در کره مثلا صادرات در حال جان گرفتن است. بازار خودرو در اروپا به تدریج نشانه‌های مثبتی درش دیده میشه، ولی با وجود همه این نشانه‌ها در مجموع باید تا اندازه زیادی محتاط بود، چون که به احتمال زیاد اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده، حتی به احتمال زیاد تا آخر سال 2009 ماهای سختی رو در پیش داره.
بله، جرقه های امید در اقتصاد جهان و چشمانداز سرانجام بحران اقتصادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، این هفته مطابق معمول سری به تهران میزنیم و از بورس تهران از آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زرگان.
خب، بورس تهران در سال جدید در چه حال است؟
از 5 فروردین سال 88 که بورس تهران فعالیت خودشو شروع کرد، شاخص‌ها رو به رشد بوده. بالاخره پس از ماه‌ها رکود و نزول و ایستایی، در چند هفته اخیر به ویژه در هفته جاری بورس تهران بسیار پر رونق بود. سال 88 مجدداً رونق نسبی به فضای بورس تهران بازگشته. حجم معاملات روزانه به شدت افزایش پیدا کرده، تعداد خریداران سهام بیشتر شده، رشد شاخص‌های سهام و رشد قیمت اکثر سهام‌ها چشمگیر و نمایانه و به نظر میرسه مجدداً در سال 88 اعتماد عمومی به بورس تهران برگشته است.
خب، چه چیزی باعث این رونق شده؟ آیا سال نو پولدار شدن مردم یا اینکه عوامل دیگری مؤثر بودند؟
مردم که پولدار نشدن، اما چند دلیل و مؤلفه بر این رشد و رونق نسبی بورس تهران در هفته‌های اخیر ذکر میشه. دلیل اول سقوط وحشتناک و تاریخی و رکود دامنه‌دار حاکم بر بازار املاک و مستغلات دبی باعث فرار گسترده سرمایه‌ها از دبی به ایران شده و برخی از این سرمایه‌ها راهی بورس تهران شده. از طرف دیگه نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی که عمدتاً در اردیبهشت و خرداد و تیرماه برگزار میشن و تقسیم سود نقدی در این مجامع پس از یک سال از دیگر دلایل رویکرد و اقبال مردم به خرید سهام محسوب میشه. دلیل دیگه که ذکر میشه اقدامات مثبت و اثر بخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه و نهادینه سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر بوده که این صندوق‌ها در رونق بازار بسیار مؤثر بودند. دلیل بعدی اقدام مثبت و هوشمندانه مدیران سازمان بورس در راستای جلوگیری از افزایش سرمایه‌های بی حساب و کتاب در شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر بوده که اون هم باعث بازگشت ثبات و اعتماد نسبی مردم به بورس شده. دلیل بعدی رکود دامنه‌دار در بازار املاک و مستغلات ایرانی که باعث شده در واقع فعالان این بخش سرمایه‌هاشون از بخش مسکن به تدریج وارد بورس تهران بکنن.
خب، شرکت‌های خبرساز این هفته چی بودن؟
مهمترین خبر استعفای مهندس علایالدینی مدیر عامل موفق کنترل‌سازی ایران بود، مردی که سهام کنترل‌سازی ایران رو در عرض 1.5 سال اخیر از 70 تومان به 700 تومان رسوند، یعنی 10 برابر کرد. استعفا داد آقای علایالدینی.
دلیل استعفا چی بوده؟
گفته میشه که در واقع مهندس علایالدینی با سهامدار عمده و پسر وی که الان مدیر عامل شده دوچار چالش ها و اختلاف نظرهایی در نحوه اداره شرکت بودند.
خب، چه پیش بینی می شود کرد از هفته آینده و از بورس تهران؟
دورنمای بورس تهران در هفته آتی نیز مثبت و رو به رشد ارزیابی میشه و به باور اکثر فعالان و سرمایه‌گذاران بورس تهران این روند مثبت میتواند در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، مشروط بر آنکه دولت از صنایع داخلی در برابر هجوم بی‌رویه کالاهای وارداتی چینی و خارجی حمایت جدی و فراگیر به عمل بیاره.
خب، با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زرنگان.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
با سپاس از شما که ما رو تا اینجا همراهی کردیم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
به پایان برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیده ایم.
به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما به روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com، پیامگیر رادیو فردا با شماره 4202-21-12-41-13، با اسمس گیر رادیو فردا 4206038741050. همینطور در وبسایت ما هم می توانید هم برنامه های رادیو فردا را بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. اگر به سراغ وبسایت می روید فیلتر شکن را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز sabzedeh.com. من با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا همچنان با شما می ماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظات دیگر از همکارم نیما تمدن خواهید شنید. شب